سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را عقاب پیکار پیش می برد. در آغاز چند خبر فشرده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که طالبان منحلش کرده می گوید که افغانها در ایران با محدودیت های فزاینده روبرواند. این کمیسیون که از بیرون افغانستان فعالیت می کند در اعلامیه بروز شنبه گفت که محدودیت های بیشتر بر مهاجران افغان در ایران بویژه در ولایت اصفهان وضع اجرا می شود. در اعلامیه آمده که بنابر تصمیم تبعیض‌آمیز مقام های ایرانی، مهاجران افغان می توانند تنها در کارهای شاقه اجازه اشتغال یابند و از دسترسی به سایر امور کاری محدود می شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ادامه نگرانی عمیقش را در مورد وضعیت حقوق بشری مهاجران افغان در ایران ابراز کرده و از حکومت آن کشور خواسته که معیارهای حقوق بشری مهاجران را رعایت کند. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. مقام های محلی طالبان در قندهار می گویند که یک دختر 22 ساله در ولسوالی اسپین بولدک دیروز خودکشی کرد. دفتر والی طالبان در قندهار در خبرنامه ادعا کرده که این دختر بیماری روانی داشت. دو هفته پیش هانا نیومن یک عضو پارلمان اروپا گفته بود که به دلیل افزایش محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان بسیاری از آنها اقدام به خودکشی می کنند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس پوانتونها را نیز بروی بانوان بستند. طالبان کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان را نیز ممنوع کردند و بر رفتن زنان به پارک‌ها و حمام‌های زنان نیز محدودیت وضع شده. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از آغاز روند انتقال زائران افغان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید که نخستین پرواز انتقال زائران دیشب از میدان هوایی کابل انجام شد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان گفته که امسال حدود 30,000 تن برای اشتراک در مراسم حج از طریق 4 میدان هوایی افغانستان به عربستان سعودی انتقال داده خواهند شد. سال گذشته بیش از 13,000 تن از افغانستان برای اشتراک در این مراسم به عربستان سعودی رفته بودند. رهبران گروه 7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان از چین خواستند که بر روسیه فشار آورد تا به تهاجمش در اوکراین پایان دهد و نیروهایش را از قلمرو این کشور بیرون کند. آنها این خواست را در اعلامیه دیروز در حال مطرح کردند که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در طیاره‌ای که توسط فرانسه مهیا شده به ژاپن رسید. زلنسکی با اعضای گروه 7 در ژاپن گفتگوهای دو جانبه را انجام داد و امروز در یک جلسه این گروه اشتراک خواهد کرد. او با نارندر مودی صدر اعظم هند نیز دیدار کرده. ایالات متحده آمریکا، ژاپن، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا اعضای گروه 7 هستند. و وزارت خارجه آمریکا میگوید که جوانب درگیر جنگ در سودان درباره یک آتش‌بس 7 روزه که از روز دوشنبه نافذ خواهد شد توافق کردند. این وزارت در بیانیه دیروز گفت که هدف از آتش‌بس فراهم شدن زمینه برای رساندن کمک‌های بشری به مردم در سودان جنگ زده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در توییت گفته که درباره آتش‌بس در سودان به میانجیگری ایالات متحده و عربستان سعودی در شهر جده توافق شده. درگیری میان اردو به رهبری عبدالفتاح البرهان و گروه شبه نظامی موسوم به نیروی حمایت سریع به رهبری محمد همدان دوقلو در 15 ماه اپریل آغاز شد. این درگیری صدها کشته بر جای گذاشته. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 5:04 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان از ثبات و وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آیا خواسته های اعلامیه رهبران 7 کشور صنعتی جهان می تواند به عنوان فشار سیاسی بر طالبان مطرح شود؟
تا زمانی که این کشورها از یک ابزار دیگه فشار بالای طالب کار نگیره، متاسفانه طالب به گپ تن نمیده.
نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر از وضعیت مهاجران افغان در ایران.
از یک می پیش مرز استاد میکنه خیانسیلی هم میزنه میگه افغانی های کسافت دیگه در خاک ما نبین.
بی کیفیت بودن رستوران ها در مسیر شاره ها مسافران شکایت دارند.
از لحاظ بهداشتی اصلا پاک نیستن، یعنی نظافت اصلا مراعات نمی کنن. نه دل آدم میشه بخوره و مطمئنه اگه خوب خورده شوه باعث مریضی آدم میشه.
دست فروشان میوه و ترکاری از طالبان انتقاد میکنند که آنها را در محل دور از مشتریان انتقال داده.
اینجا کس بلد نیست و مال هم جنس قیمت است و خیلیش هم خراب میشه.
در ادامه همین برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان از ثبات وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنها در اجلاسشان در هیروشیما ژاپن با صدور اعلامیه مشترک از طالبان خواستند که فوراً نقض حقوق بشری را متوقف کند، بر تعهداتش مبنی بر مبارزه با هراس افغانی پابند بماند و برای اشتراک در گفتگوی ملی به رهبری افغانها گام های مهم بردارد. اما سخنگوی حکومت طالبان میگوید این همه مسئله داخلی افغانستان است و از جهانیان خواسته تا در آن مداخله نکنند. جزئیاتش در این گزارش.
رهبران هفت کشور صنعتی جهان یا جی 7 در هیروشیمای ژاپن در نشست 3 روزه‌شان در پیوند به وضعیت افغانستان نیز صحبت کردند. آنها گفتند تهدیدات علیه ثبات، آرامی، وضعیت بد اقتصادی و بشری در افغانستان رو به افزایش است. در اعلامیه مشترک هفت کشور بزرگ صنعتی جهان که شب گذشته از سوی کاخ سفید به نشر رسید، از طالبان خواسته شده که بر تعهداتشان مبنی بر مبارزه با هراس افغانی پابند بمانند و به این اطمینان برسند که از خاک افغانستان برای تهدید، حمله و برنامه هراس افغانی در برابر هیچ کشوری و تمویل و پناه دادن به هراس افغانان استفاده نخواهد شد. در اعلامیه آمده است در این نشست رهبران جی 7 مخالفتشان را با نقض سیستماتیک حقوق بشری افغانها به ویژه حقوق بشری و آزادی‌های اساسی زنان و دختران از سوی طالبان نشان دادند. در اعلامیه افزوده شده که از طالبان می‌خواهند تصامیم غیر قابل پذیرششان را پس بگیرند، به ویژه آنهایی که خلاف زنان و دختران است. اشتراک افغان‌ها در همه بخش‌های زندگی عادی به گونه مساوی و معنادار و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و خدمات اساسی از دیگر خواست‌های رهبران جی 7 از طالبان است. رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان همچنان از طالبان خواستند که به منشور سازمان ملل متحد احترام قائل شوند و ماموریت این سازمان در افغانستان را تضمین کنند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در بخش تحصیل، کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های گسترده‌ای را وضع کردند. بحث دیگر نشست سران جی 7 آغاز مشارکت سیاسی و گفتگوهای سیاسی میان افغانها بوده و در اعلامیهشان گفته شده که در حکومت طالبان نمایندگان تمام افغانها و مشارکت سیاسی همشمول وجود ندارد. در اعلامیه از طالبان خواسته شده که گامهای مهم و قابل اعتماد برای اشتراک در گفتگوهای ملی به رهبری افغانها بردارند. گفتگوهایی که به گفته سران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان همه افغانها در آن سهم داشته باشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به خواستهای سران جی 7 میگوید این موضوعات مسائل داخلی افغانستان است و از جهانیان میخواهد که در آن مداخله نکنند.
امید است که آنها نخواست وظیفه خودشان را به انجام برسانند و امارت اسلامی افغانستان را به عنوان حکومت بپذیرند و بعدا خواستهایشان را مطرح کنند. دوم، موضوعات که مسائل داخلی و ارزشی افغانستان است، آن موضوعات داخلی افغانها است. آنها باید در آن مداخله نکنند.
آمریکا، ژاپن، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا شامل 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 هستند. آنها در نشست یک سال پیششان که در جرمنی برگزار شده بود نیز از طالبان خواسته بودند که از نقض حقوق بشری دست بکشند. اما برعکس این خواستها، حکومت طالبان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایشان بر افغان‌ها به ویژه بر زنان و دختران را بیشتر کردند.
نشست رهبران کشورهای گروه 7 در هیروشیمای ژاپن. آنها در کنار مطرح شدن خواست همکاری‌های سیاسی از حکومت طالبان خواستند که به حق آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان ارج بگذارند. این سو طالبان پیشاپیش گفتند که جهان در مسائل داخلی افغانستان مداخله نکند. مرسلین ارسلا در همین مورد با غوث جانباز تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا خواسته های این اعلامیه می تواند به عنوان فشار سیاسی بر طالبان مطرح شود؟
این اعلامیه بیشتر به یک اعلامیه یک شعار فرمالیتی یا یک شعار نوکریوال می مانه. بیشتر هیچ نوع وزن ملموس و محسوس و انطباقی متاسفانه که این فراخوان ها و این شعارهای سیاسی هیچ نوع تاثیر بالای طالب نمیگذاره. دو سال است که دنیا به شمول این کشورهای پیشرفته دنیا از طالب میخواهد که حقوق دختران رعایت بکنن، اونا رو به مکتبشان بانن، حقوق زنان را رعایت بکنن، بر از اونا اجازه کار بده و حقوق بشر رعایت بکنه در کل در افغانستان، لیکن این کار را نمیکنه. بنابراین نتیجه گیری ای است که تا زمانی که این کشورها و در کل همه کشورهای متمدن دنیا از یک ابزار دیگه فشار بالای طالب کار نگیره، متاسفانه طالب به گپ تن نمیته، با او واقع هم نمیگذره و ایره یک نوع بازی فکر میکنه.
در این اعلامیه کشورهای عضو G7 از طالبان خواستند که به همکاری های سیاسی رو بیارن با جامعه جهانی و همکاری کنن. خب تا بال حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، در چنین یک حالته که یک حکومت مسئول در افغانستان روی کار نیست، چگونه میشه از حکومت طالبان توقع کرد که اونا با جهان به همکاری های سیاسی رو بیارن؟ و از لحاظ ساختاری آیا حکومت طالبان در حد است که با عنوان یک حکومت مسئول با جامعه جهانی وارد همکاری های سیاسی شود؟
به یک موضوع بسیار گنگ اشاره شده که او عبارت از مسئله همکاری های و یا اقدامات سیاسی است. حال فهمیده نشد که این اقدامات باید خود طالبان روی دست بگیرن و اگه میگیرن به کدام فرمول و از کدام منبع، یعنی اتکا به کدام منبع بکنن. گروه طالب خود دو سال است که ایره منتفی میدانه هر نوع دیالوگ، هر نوع مذاکرات، صحبت های سیاسی و گفتگوهای سیاسی را فقط امیر میگن که بهین باید بکنین و ما امارت ساختیم. این موضوع امرای طالبا منتفی است تا وقتی که طالبا واقعا هم حداقل به مو مفاد توافقنامه دوحه که با ایالات متحده آمریکا به امضا رسانده، به مو اگه اینا متحد باقی بانند و یک روند گفتگوی میان افغان ها را برا بندازند تا در نتیجه از او افغان ها به شمول گروه طالب برسند به یک مخرج که انستیتوشن های سنتی ما به کار بفته مثل جرگه ها، یا ما بریم به انتخابات یا کدام شورای دیگه که امی طرفین در او به یک فیصله برسند روی به کار آمدن از او. به او خاطر تا او وقت که طالب احساس فشار نکنه و فشار ملموس و محسوس نباشه، تا او وقت فکر نکنم که این گروهی که یک گروه تا هنوز هم یک گروه شبه نظامی است تن به گفتگوهای سیاسی بده و خودش به یک سازمان یا به یک جسم سیاسی قابل فکر تبدیل شود.
جانباز، وقت زیادی گذشت که دخترها حق رفتن به پوانتون و مکتب را در افغانستان ندارن. تال چی فکر میکنین؟ آیا جامعه جهانی فشار کافی را بر حکومت طالبان به خاطر دادن این حق به زنان و دختران در افغانستان دادن، و یا تمرکز جامعه جهانی تنها بر ارائه کمک های بشری و زندگی بخور و نمیر در افغانستان است؟
در قسمت مسئولیت جامعه بین المللی ما شخصا خوشبین نیستم. در قدم اول وقتی که ما میگیم جامعه بین المللی، منبع اساسی قدرت جهانی در دست اینمی 7-8-9-10 کشور است که یا دولت های پیشرفته صنعتی دنیا هستند که مراکز عمده اقتصادی، پولی و سایر قدرت های دنیا به شمار میرن. حال تقاضا هم و انتظار هم از امی جامعه بین المللی اینمی ده کشور کم و زیاد از امی کشور ها میره. حال ببینیم که یا کدام اقدامات در قسمت افغانستان میتونن جاری بسازن که فعلا کدام اقدام ملموس را که نتیجه بخش باشه ما خود مشاهده نمی کنیم.
غوث جان باز تحلیلگر مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان که در خارج از این کشور فعالیت دارد از وضعیت حقوق بشری مهاجران افغان در ایران شدیداً ابراز نگرانی کرده. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون امروز در گفتگو با رادیو آزادی از نیاتهای حقوق بشری داخل و خارج از ایران خواست تا حکومت این کشور را در راستای رعایت حقوق بشری مهاجران افغان پاسخگو قرار دهند. در همین حال وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید در 2 هفته گذشته 28,000 پناهجوی افغان از ایران اخراج شدند. بیشتر در این گزارش.
یک جوان افغان که اخیراً برای مدت در ایران زندانی بوده و 3 روز قبل به افغانستان برگشت داده شده میگوید با گرفتن مزد اندک در ایران مصروف انجام کارهای شاق بود. او که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود درباره داستان اخراجش از ایران به رادیو آزادی گفت:
یک سالون بزرگ داره که 1,000-2,000 نفر کلش یک جای دانموجا میندازه. میگه اصلا دیگه جای اکسیژن هم نیست. میگه تا که پول نداشته باشی نمیمونیم. از یک می پیش مرز استاد میکنه خانسیلی هم میزنه. میگه افغانیای کثافت دیگه در خاک ما نبین. خاک ما به شما ضرورت نداره و شما با ما آب نمیتین. خیلی ظلم شدن جمعی کنه.
پیش از این هم ویدیوهای منسوب به آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، اما مقام‌های ایرانی همواره این گونه ادعا را رد کردند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان که در خارج از این کشور فعالیت دارد، نگرانی شدیدش را در پیوند با وضعیت حقوق بشری مهاجرین افغان در ایران بیان داشته و از حکومت ایران خواسته تا ارزش‌های حقوق بشری در این زمینه را رعایت کند. در اعلامیه این کمیسیون که از سوی طالبان لغو و اعلام شده آمده که اخیراً محدودیت‌های بیشتر بر مهاجرین افغان در ایران وضع شده، دسترسی به سایر امور بر آنان محدود شده و فقط می‌توانند کارهای شاقه را انجام دهند. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
از نهادهای حقوق بشری داخل و خارج ایران می‌خواهیم تا برای رفع این تصمیم غیر حقوق بشری عدالت خواهی کنند و حکومت ایران را در راستای حقوق بشری مهاجرین پاسخگو قرار دهند.
از سوی دیگر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی 2 روز قبل از بیشتر شدن اعدام زندانیان افغان در ایران خبر داده گفت که در سال جاری میلادی حداقل 6 افغان در ایران اعدام شدند. در همین حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید در 2 هفته گذشته 28,000 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
بعد از رسته 2 هفته که تقریبا
در این 2 هفته اخیر 54,000 افغان مهاجر به کشور برگشتند که بیشتر آنها از ایران بوده. 28,000 افغان به گونه اجباری از ایران اخراج شده و متبقی بر رضایت خود برگشتند.
زیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران پاسخ نداد، اما او 5 شنبه هفته گذشته گفته بود که امیرخان متقی سرپرست این وزارت با وزیر خارجه ایران درباره حل مشکلات مهاجرین صحبت کرده است. بر اساس گزارش تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از سال 2021 میلادی به این سو 1.6 میلیون افغان به کشورهای همسایه رفتند. UNHCR تخمین زده که در سال 2022 حدود 485,000 افغان از ایران اخراج شدند. این در حال است که اخیراً تنش‌ها بر سر عقبه دریای هلمند میان حکومت ایران و طالبان بالا گرفته است. ایران خواستار تطبیق معاهده سال 1351 تقسیم آب است. طالبان هم گفتند که به این معاهده پابندند، اما ادعا کردند که به دلیل خشکسالی آب دریای هلمند کم شده است. اما حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در واکنش به این اظهارات گفته که ملاک بود نبود آب باید توسط یک تیم فنی آنها مشخص شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شمار از شهروندان افغانستان که در مسیر شاهراهای بین ولایت ها سفر می کنند می گویند که بیشتر رستوران هایی که در مسیر شاهراها فعالیت می کنند از بهداشت خوب برخوردار نیستند. شمار از آنها تجربه سفرهای زمینیشان را با رادیو آزادی شریک کرده و گفتند که برخی مواقع با خوردن غذای رستوران ها دچار مسمومیت شدند و اکنون ترجیح می دهند که در جریان سفر از غذاهای تهیه شده در خانه استفاده کنند. در عین حال ریاست صحت محیطی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که برای بررسی و حل این مشکل در آینده برنامه دارد. جزئیات در گزارش از فائزه ابراهیمی.
بهشت باشنده ولایت فرا میگوید که هرچند مسیر سفرهای زمینی بهتر شده، اما صحیح نبودن غذای بیشتر رستوران هایی که در مسیر شاهراها قرار دارند سفر زمینی را سخت تر میسازد. او میگوید که گاهی از فرا به کابل سفر میکند، اما در مسیر راه نه تنها که بیشتر رستوران ها غذاهای بهداشتی ارائه نمیکنند، بلکه فروشگاه و خدمات صحی نیز وجود ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
از لحاظ حمل و نقل بهتر شده است. از لحاظ این که رستوران ها و هتل ها بتواند غذا و آب پاک ارائه کند، وضعیت بسیار خراب است و در مسیر برخی از ولایت ها اگر کدام رستوران خوب باشد بسیار قیمت می باشد که مردم نمی توانند به آنجا بروند. به همین دلیل مردم به رستوران های می روند که قیمت بسیار پایین است که متاسفانه کیفیت آن نیز پایین می آید.
رعنا باشنده ولایت بلخ که سفرهای زمینی زیادی را در مسیر شهرهای شمال و جنوب غرب کشور داشته نیست، روایت مشابهی دارد.
از لحاظ بهداشتی هم اصلا صحیح نیست، کاملا اصلا دل آدم نمیشه که بشینه و غذا بخوره. ما خود ما که میشه به ایران رفتیم با خود غذایی بردیم برای که خود ما داخل موتر خورده باشیم، اینا این رقم بوده. از لحاظ بهداشتی اصلا پاک نیستن، یعنی نظافت اصلا مراعات نمیکنن. نه دل آدم میشه بخوره و مطمئنا اگه خوب خورده شوه باعث مریضی آدم میشه. تا که رسیدگی نشه این نان ای را اصلا قابل خوردن نیست.
رنا میافزاید که به دلیل طولانی بودن راه به غذای بیشتر نیاز دارند، اما به دلیل حراس از مسموم شدن نمیتوانند در هتل ها و رستوران های مسیر شاهراها غذا بخورند. بلال احمد مظلومیار، عامر مسئولیت غذایی ریاست صحت محیطی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، میگوید که تاکنون بررسی های زیاده در قسمت نظافت رستوران های داخل شهرها داشتند و برای بررسی رستوران های مسیر شاهراها نیز برنامه دارند.
در مورد شاهراها با مسئولان موضوع را قبلا شریک کردیم که مشکلات آنجا هم حل شود.
انشاءالله تعالی تغییرات براش.
این در حال است که سفر مسیرهای زمینی بین ولایات تا 18 ساعت هم طول میکشد که در این مدت زمان مسافران نیاز دارند که چندین بار غذا صرف کنند. مسافران مسیر شاهراها بارها از موجودیت این گونه مشکلات و نبود خدمات صحی در مسیر شاهراها شکایت کردند، اما از زمان نظام جمهوری پیشین تا اکنون که طالبان حاکم هستند به نظر میرسد که این مشکلات حل نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت حالا 5:23 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه میکنیم به آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. جعفر احمدی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه آنلاین ملیتری نیوز با سخنرانی تایلر وارگاس اندروز، سرباز آمریکایی در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، توجه کرده است. دست و پای او در بمبگذاری انتحاری در جریان روند خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان قطع شده است. بنوشته نشریه، اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان پس از شنیدن سخنان این تک تیرانداز خواستار پاسخدهی پنتاگون در مورد این حادثه شدند. به گزارش ملیتری نیوز، این سرباز ادعا کرده است که بمبگذار انتحاری را پیش از انفجار شناسایی کرده بود. بنوشته نشریه، او هنگام قصه کردن ماجرا گفت که فرماندهان نظامی به او اجازه شلیک به مهاجم را ندادند. در اواخر ماه آگوست سال 2021، زمانی که نیروهای آمریکایی در حال ترک افغانستان بودند، بمبگذاری انتحاری قوی در میان هزاران افغان در نزدیکی میدان هوایی کابل رخ داد. بر اساس آمار رسمی در این رویداد، حدود 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. در این انفجار شماری از سربازان آمریکایی به شمول اندروز و چند شهروند افغانستان هم زخم برداشتند. روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا به زندگی یک بانوی ورزشکار افغان نگاه افغانده است که میگوید با استفاده از مهارت‌های تکواندو علیه حکومت طالبان مبارزه می‌کند. روزنامه همچنان گزارش تصویری از مرضیه حمیدی را در نسخه آنلاین خود منتشر کرده است. به نوشته روزنامه مرضیه 21 ساله پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست سال 2021 در نوامبر آن سال از افغانستان به فرانسه مهاجرت کرد. او به روزنامه گفته که در بازی‌های بین المللی تکواندو در شهر باکو پایتخت آذربایجان در 29 ماه می شرکت می کند. بانو مرضی افزوده است چون که در این بازی‌ها در ترکیب تیم پناهجویان خواهد بود، نمی تواند بیرق افغانستان را به اهتزاز درآورد. به نوشته روزنامه مرضی گفته که در بازی‌های قهرمانی آذربایجان از طالبان نه بلکه از زنان و در کل مردم افغانستان نمایندگی خواهد کرد. مرضی حمیدی امیدوار است که سال آینده در المپیک فرانسه هم شرکت کند. به نوشته اندپندنت بانو مرضی در ایران به دنیا آمده و اکنون در فرانسه تنها زندگی می کند. این ورزشکار افغان به اندپندنت گفته است از این که از خانواده و دوستانش جدا شده و نمی تواند به کشورش بازگردد، ناراحت و غمگین است، اما او ابراز امیدواری کرده که روز اوضاع بهتر شود.
شمار از دست فروشان ترکاری و میوه در کابل میگویند به دلیل انتقال کراچی هایشان به مارکت های مشخص فروششان کاهش یافته. آنها از شاروالی حکومت طالبان در کابل انتقاد میکنند که بدون در نظر گرفتن موقعیت مناسب آنها را به مارکت های منتقل کردند که دور از چشم مشتریان است. اما شاروالی حکومت طالبان در کابل میگوید این کار را برای نظم شهر انجام داده و به هیچ وجه آن را تغییر نخواهد داد. گزارش بیشتر در این مورد.
یه دیگه خرید مارید نیست که مردم اینجا بیچاره دیگه.
حسین میوه میفروشد. او میگوید شاروالی حکومت طالبان در کابل آنان را به جای نامناسب منتقل کرده. مارکتی که به گفته حسین نه خریدار میوه آنجا میآید و نه هم محیط مناسب دارد.
نایه ای کراچی ها را ارده در سرای کرا بسته که دیگه. یه دیگه خرید مارید نیست که مردم اینجا بیچاره دیگه. دیگه توجه نداره که یا چی میکنه و نمیکنه دیگه، فقط هم سرای آورده دیگه. این سرای دیگه بیادر سل که نه کامکریت داره نه دیگه قدی نیو گیل بیادر سنگچه مردم دیگه نمیدور خرید مارید دید نیست دیگه.
رازق هم میگوید آخر روز به جای فایده از ترکاری فروشی در مارکتی که شاروالی حکومت طالبان در کابل بانان تعیین کرده تاوان نصیبش میشود. به گفته رازق آنان همچنان مکلفند از بابت جای کارشان هر ماه به حکومت طالبان کرایه بپردازند.
و در اینجا مارکت نیکارست نیست، سرسوداست نیست، دیگر قیمتان بالاست. همچنان در غضب خدا گرفتار شده مانده. از مجبوری بدن اینجا اگر ترسانی مستاری میریم سودا مثلیم نیست، مال ما خراب میشه، نیست میشه بدن یکی به دکان میره تاوان روی تاوانه.
نعیم یکی دیگر از میوه فروشان کابل میگوید مجبور است به دلیل نبود مشتری در محلی که شاروالی حکومت طالبان برای کارانان تعیین کرده میوه ها را با قیمت بیشتر بفروشد. و اما میگوید با آن هم نمیتواند هزینه هایش را تامین کند. نعیم به رادیو آزادی گفت نانآور یک خانواده 5 نفری است و با کراچی کوچکی که دارد باید ماهانه 800 افغانی کرایه جایی را هم به شاروالی حکومت طالبان بپردازد.
همین پروسه که شاروالی را انداخته مرا آورد در اینجا که ما یک مارکت زده به اون عقیده خود ما بتانه به شاروالی کمک کنیم، اما نه، برای ما واقعا یک نوع معزل شده. معزل شی است که اینجا کس بلد نیست و مال هم جنس هم قیمت است، خیلیش هم خراب میشه.
نعمت الله بارگزی سخنگوی شاروالی حکومت طالبان در کابل اما هدف از منتقل کردن کراچی های دست فروشان به مارکت های مشخص را ایجاد نظم در سطح شهر عنوان می کند. او به رادیو آزادی گفت کرایه جای مطابق به موقعیت پرفروش، کم فروش و متوسط هر ناحیه تعیین می شود.
و در تمام شهر کابل فرق نمی کنه که اینا کدام پیشله دارند، در جای ها و سرای های شاروالی کابل مشخص کردن و انتقال شدن و در اونجا فعالیت میکنن و به هیچ عنوان ما اجازه نمیدیم که نظم شهری بر هم بخوره، خصوصا صنف ترکاری و میفروش ها که برشان یک مارکت مشخص تنظیم شده و اونا در اون مارکت فعالیت میکنن و هر کسی که نیاز داشته باشه انشالله با مارکت حضور به هم میرسونه.
او اما در مورد تعداد کراچی های ثبت شده و مقدار پولی که ماهانه از هر کراچی به دست می آورند جزئیات نداد. کابل شهر پرنفوسی است. پیش از این در مناطق مختلف و پرازدحام شهر کابل کراچی های دستفروشان به شمول فروشندگان ترکاری و میوه حضور گسترده داشتند، اما از چندی به این سو حکومت طالبان بیشتر آنها را به مارکت های مشخص انتقال داده است. با این همه دستفروشان می گویند با انتقالشان به مارکت های مشخص فروشاتشان خیلی کم شده و مشتری ندارند.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پیش از نشر برنامه مهمان آزادی در آغاز نیمه دوم برنامه سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که طالبان منحلش کرده میگوید که افغان‌ها در ایران با محدودیت‌های فزاینده روبرو‌اند. این کمیسیون که از بیرون افغانستان فعالیت می‌کند گفته که محدودیت‌های بیشتر بر مهاجران افغان در ایران به ویژه در ولایت اصفهان وضع و اجرا می‌شوند. مقام‌های محلی طالبان در قندهار می‌گویند که یک دختر 22 ساله در ولسوالی اسپین بولدک دیروز خودکشی کرد. دفتر والی طالبان در قندهار در خبرنامه ادعا کرده که این دختر بیماری روانی داشت. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از آغاز روند انتقال زائران افغان برای هدای مراسم حج به عربستان سعودی خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید که نخستین پرواز انتقال زائران دیشب از میدان هوایی کابل انجام شد. رهبران گروه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان از چین خواستند که بر روسیه فشار آورد تا به تهاجمش در اوکراین پایان دهد و نیروهایش را از قلمرو این کشور بیرون کند. و وزارت خارجه آمریکا گفته که جوانب درگیر جنگ در سودان درباره یک آتش‌بس 7 روزه که از فردا دوشنبه نافذ خواهد شد توافق کردند. سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعته در تمامی روزهای هفته ادامه دارند. حالا هم نوبت نشر برنامه مهمان آزادی است و دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
مهمان آزادی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما پروفسور محمد جمع حیدری، آمر دپارتمنت مبنای تکنولوژی در پانتون تکنیکی جمهوری سلواک هستند. ایشان در این ساحه کارهای ارزنده دارن و صاحب چندین کتاب هستند. حتی برنده جایزه اروپایی هستند. به هر حال مثل همیشه از ایشان خواستم که خود معرفی کنن. پروفسور محمد جمع حیدری خود را چنین معرفی کردند.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی و خدمت همه کارمندان و کارکنان و دوستان رادیو آزادی. شکر از معرفی شما، از دعوت شما. من محمد جمع حیدری هستم، فعلا مقیم جمهوری سلواک در شهر براتیسلاوا. در سال 1970 در قریه شکیبان مربوطات ولسوالی زندجان ولایت هرات تولد شدیم. مکتب در همون قریه شکیبان ما در سال 1976 آغاز کردم. وقتی من صنف چهارم مکتب ابتدایی بودم که در افغانستان جنگ ها و تغییرات سیاسی به میان آمد، در سال 1979 مکتب ما از طرف مخالفین وقت دولت به آتش کشیده شد و ما مدت 2 سال از رفتن به مکتب محروم شدیم. بعد در سال 1981 ما به کابل نقل مکان کردیم. سال 1981 من شامل لیسه امانی کابل شدم. چون 2 سال از مکتب عقب مانده بودم، بعد از ختم دوره لیسه که سال 1987 می شد، ما در حقیقت اگر به منوال عادی مکتب ادامه می دادم باید به خدمت عسکری می رفتم در اون زمان. و در اون زمان رفتن به خدمت عسکری در زمان حکومت دکتر نجیب الله خیلی دشوار بود. دوره طول مدت عسکری بود و به خاطر از این که ما از این قبل از 18 سالگی دوره مکتب متوسطه را به اتمام برسانم، ما 2 سال که عقب مانده بودم رو دوباره امتحان سویه دادم و پیش از 18 سالگی از مکتب لیسه فارغ شدم و میتونستم که به تحصیلات عالی ادامه بدم. از قضا در همون زمان چون حکومت وقت افغانستان با کشور چکسلواکیا روابط اقتصادی گسترده داشت، هیئتی از چکسلواکیا آمده بود و یک تعداد کنکور میگرفتن از یک تعداد فارغین مکتب لیسه که در بخش صنایع کیمیاوی و بخصوص در بخش صنایع نفت و گاز و زغال و سنگ و سمنت، چون در این ساحات با افغانستان همکاری گسترده اقتصادی وجود داشت و ما به این کنکور شرکت کردم و خوشبختانه موفق شدم که به کشور چکسلواکیای وقت بورس بگیریم. پروسیجر در سال 1987 بود که ما به سال 1988 آمدم به کشور چکسلواکیا و به هدف عمده می بود که در این بخش صنایع کیمیاوی و مسائل انرژی تحصیلات عالی خود ادامه بگیر بدیم و بعد از ختمت تحصیل برگردیم و به خدمت کنیم به افغانستان در همین حوزه صنعتی. متاسفانه در سال 1994 و 95 وقتی که تحصیلات عالی ما در کشور چکسلواکیا که در این زمان البته تغییرات عمده در چکسلواکیا هم اتفاق افتاد که در سال 1993 کشور چکسلواکیا تجزیه شد به 2 کشور چکسلواک و ما در کشور سلواک که پایتختش بروسلاواس باقی مانده بود. در حقیقت به اثر جنگ‌های داخلی که در افغانستان درگرفت ما بالاخره آواره شدیم. تحصیلات عالی رای برگشتن به افغانستان وجود نداشت و ما بالاخره مجبور شدیم که رای اقامت دائمی خود در اروپا جستجو کنیم. باز هم امیدوار بودم که روزی برگردم به افغانستان. به این خاطر در سال 1995 تقاضا کردم به ادامه تحصیلات خود در رشته دکترا، چون اگرچه برای خارجی‌ها در اون زمان در خود کشور سلواکیا هم در یک زمان ترانسفر اقتصادی قرار داشت، مشکلات اقتصادی خودشان هم زیاد بود، منتها چون به درجه بسیار خوب دوره پوهنتون و دانشگاه را ختم کرده بودم اینا ما را قبول کردن به حیث مثلا دکترا در همین پوهنتون تکنیکی سلواکیا در همه رشته که به اتمام رسانده بودم. بالاخره تمرکز کردم روی زندگی و روی کاریر در همین کشور سلواکیا. من در رشته انجینری کیمیایی که در ایران برش مهندسی شیمی میگن، کیمیا و انجینری کیمیا بلا کیمیای سنتی یا استفاده از کیمیا در صنایع علاقمندی خاصی داشتم، ادامه دادم به تحصیل. برمیگردم به مسئله کیمیا که ما در افغانستان انجینری کیمیا و در ایران مهندسی شیمی میگن برش. خب هر صورت از این گذشته من در سال 2000 کمی رشته انجینری کیمیایی و بایو انجینری تحصیلات دکترای خود به ختم رساندم و دکترای خود گرفتم در همین رشته. خب هر صورت در از همان سال 2000 که ختم تحصیلات دکترای ما بود، ما به حیث استاد پذیرفته شدم در پوهنتون تکنیکی سلواکیا. تبعات سلواک را گرفتم به خاطر از این که چون قبل از رسیدن به مقطع دکترا ما کارهای فعالیت‌های علمی زیادی کرده بودم و به اساس همون وقتی که تقاضای شهرمندی سلواک کردم اونا بسیار اکسید کردن که منعیس شخصیتی که میتونه به نفع سلواک باشه یا به جامعه سلواک مفید واقع شد و او دلید پیش از این که همون موعد معینه به لازم است برای گرفتن شهروندی تکمیل کرده باشم، باز برای اقامت دائمی همون شهروندی سلواک هم گرفته بودم در سال البته اید قبلا در سال 1998. و به صورت از همون آن ما به حیث اسیستان پروفسور بعدن به حیث سوشید پروفسور در پانتون تکنیکی سلواک کار میده. البته در همین مدت اقامت خود به اقامت های کتا مدت برای پانتون های دیگر در خارج از سلواک هم بودم و در سال 2020 بلندترین مقطع علمی که در سلواکیا وجود داره که درجه پروفسوری است طرف رئیس جمهور سلواک به ما پروفسوری داده شده. ما و عزوزمان حیث همچنان عامر دپارتمنت انجینری کیمیاوی و بایو انجینری در پوهنتون تکنیکی سرواک کار میکنم.
استاد محترم، امی موضوع انجینری کیمیاوی خودش یک قسم مفهوم نو وارد به بسیاری از شنوندگان محترم ما، یعنی چی میکنین شما در این ساحه؟ یعنی مهمترین موضوع چی است؟
علم کیمیا در مجموع یکی از علمای پایه و اساسی در علوم طبیعی و علوم ساینسی است و در حقیقت باز انجینری کیمیا یا مهندسی کیمیا هدفش استفاده از علم کیمیا، ریاضیات و فیزیک در صنایع است. یعنی تطبیق از او در عمل، تطبیق علم کیمیا، علم فیزیک و علم ریاضیات در مجموع در امورات عملی و تولیدی. محصولان ما مثلا طور مثال اگه بگویم در ساحات مختلف صنعتی، یعنی فارغ‌های که از این رشته فارغ نشن در ساحات مختلف صنعتی از قبیل فرض مثال صنایع نفت و گاز، صنایع فارمسی مثلا تولید صنایع مواد غذایی، صنایع تولید پلیمرها، پلاستیک ها، صنایعات و قسمت عمده اساسی صنایع و صنایع مواد در این ساحات کار میکنند، یعنی پروسه های تولیدی رو. و عمدتا باز انجینری کیمیایی به معنی تبر دیزاین و طرح همه پروسه هاست، یعنی پروسه ها رو طرح و دیزاین میکنن و اداره میکنن و بسیار عملی مثال.
استاد محترم، تا جایی که مثلا ما این موضوع رو تعقیب کردیم، وقتی که کیمیا و تکنولوژی و گپا گفته میشه و طور مثال گفتن که از مزرعه ها مثلا جواری یا چیزای پوست جواری اینا رو جمع میکنن از این تیل موتر میسازن، یعنی به مردم اگر به این شکل مثال اگر بتین که ما بفهمیم مثلا چطور از مواد زراعتی یا مواد کیمیاوی تیل موتر استحصال میشه که در موتر در ماشین انداخته میشه، یعنی همونطور یک چیزی هستی یا کدام گپ دیگه هست؟
بله دقیقا، تشکر از فرمودی شما. همین بخش تحقیقات خود ما هم منابع انرژی قابل بازیافت است، یعنی ما در مجموع منابع انرژی قابل بازیافت به چند دسته تقسیم میشه که از آفتاب است، از باد است و از بایومس و مواد زباله است. عمدتا در روی همین یعنی استفاده از بایومس، از مواد زراعتی، از تفاله های زراعتی و تفاله های صنعتی برای تولید انرژی و برای تولید مواد کیمیاوی دیگه، همین دقیقا صاحب بخش تحقیقات خودم است. گروه تحقیقاتی ما هم روی همین موضوع دقیقا کار میکنه. ما پرزمثال از زباله های زراعتی یا زباله های حتی زباله های شهری ما مواد کیمیاوی می سازیم که دوباره به صنعت برمیگرده و میتونه به حیث مواد سوخت داره که شما گفتیم سنتیل موتر یا به حیث همچنان منابع دیگه که مواد کیمیاوی جدیدی که باز ازش در پروسه های مختلف دوباره استفاده میشه این مواد استحصال میکنیم. هیدروژن مثلا در آینده نزدیک، هیدروژن فیلن در سطح دنیا تکنولوژی هیدروژن یکی از موضوعات است که برای آینده بشریت روش تمرکز است، منیسه یک کریر مهم انرژی یا یک ماده که توسطش انرژی به صلاح انتقال پیدا میکنه و ما تولید هیدروژن مثلا از این مکشمه فلان از این زباله ها و از مواد تفاله زراعتی هیدروژن به دست بیاریم یا میتانال یا مواد صنعتی دیگه که موارد استفاده بسیار زیاد داره. این بخش هاست که بلا این موضوعات است که درخش تحقیق روش کار میکنه و بسیار طرح و دیزاین و پروسه هایی که بتونه همی عملی بسازه همی موضوعاته، اینی کارهایی است که یک
انجینر کیمیایی میکنه. ما تا جایی که دیدم از تلویزیون های دنیا به طور مثال در ترکیه و بخلم در هندستان مثلا از پاروی گاو یا از پشکل گوسفند از اینا یک نوع گاز استحصال میکنن که مثل گاز در خانه ها گاز که تولید میشه از این میگن به گرم کردن خانه یا اجاق ها استفاده میشه. این پروسس چی است؟ یعنی به این شکل اگر بگیم دهقانان ما مالداران ما به موضوع زیادتر آگاهی حاصل خواهد کردن، یعنی بسیار با یک مکانیزم ساده ای کار میکنن در بعضی ممالک. یعنی این اگر به ما روشن بسازین که چگونه سی پروسس؟ این
در حقیقت تولید بایوگاز است. تولید بایوگاز میتونه از تمام توفاله ها و زباله ها و از قبیل مسئله که از حیوانات به اصطلاح دارو شما فرمودین به دست میه، بایوگاز تولید شد. بایوگاز مشتق است از عمدتاً از میتان، از گاز میتان و منطقه مقدار و فیصدی کربون دی اکسیدش داره، یعنی یک مقدار هم حدود 30% کربون دی اکسید داره، 60-70% میتان داره و البته گاز طبیعی هم حدود 90 گاز طبیعی مثلا حدود 90-90 چند% گاز میتان داره. برصد این بایوگاز تولید شما فرمودین میتونه از زمین توفاله های حیوانی زباله های حیوانی و از همچنان عمدتاً از موادی که قابل تجزیه بیولوژیکی است، یعنی یک پروسه تجزیه بیولوژیکی است. ما در این زباله رو میتونیم به دو طریق تجزیه کنیم، یا به شکل بیولوژیکی یا استفاده از میکروارگانیسم ها، استفاده از میکروبا، یعنی توسط میکروبا انایروب میگن، میکروبا انایروب تجزیه میشه. همین که شما فرمودین که در ترکیه و ایران و بخصوص آلمان یکی از کشورهایی است که مقدار بسیار زیاد بایوگاز، مرکزهای تولید بایوگاز دارد، که این قابل تطبیق در کشور ما همچنان هست، منتها در صورتی که مانده خامش به دست شکل کافی به دسترس باشه، همین مواد زباله حیوانی و نباتی به دسترس باشه. باز بعضی زباله ها چون از نظر بیولوژیکی به سادگی تجزیه نمیشن، ما او را تجزیه حرارتی و کاتالیتیکی میکنیم. تجزیه حرارتی و کاتالیتیکی به این معنی که از حرارت و از کاتالیست استفاده میکنیم، این بایومس را تجزیه میکنیم و باز هم قسم گازات مختلفی که مورد استفاده خاص داره تولید میکنیم.
در این ساحه در آینده بازم میشه که صحبت های داشته باشیم که راه های ساده چی است، مثل در ممالک مثل افغانستان که در اونجا غریبی هست، مثلا اقتصاد ضعیف است، مردم به شکل ابتدایی مالداری میکنن، اینا چی باید بکنن؟ اگر در این باره علایده یک برنامه بگیریم خوب میشه، منتها ما برگردیم پس به موضوع خود ما و شما، وجایب و وظایف افغانایی که در خارج کشور هستند، مخصوصا کسایی که مثل شما تحصیلات عالی دارن، یعنی سرمایه ملی افغانستان هستن، اینا چطور میتونن به وطن مستر خدمت شوند؟ در این ساحه چی فکر دارین؟ نظر شما در مورد چی هست؟
شکر، من فکر میکنم افغانای ما در البته عمدتاً به صورت عموم در هر جای دنیا که هستن حتما به فکر وطن و کشور خود هستن. خب یک تعداد امکانات بیشتر دارن، میتونن عملا هم کار یا خدمتی بکنن، یک تعداد شاید یا ندارن و یا هم به اصطلاح مصروف روزگار و زندگی شخصی خود تا اندازه استن که نمیتونن به این کار رسیدگی کنن. ما شخصا چون در زمانی که اومده بودیم به تحصیل همیشه به امید بودیم که به شکل یا به راه بتونیم دوباره دینی را که کشور ما سر ما داره ادا کنیم و دوباره یک مستر خدمت شویم به کشور خود. وقتی که در سال 2001 بعد از رفتن امریکایی‌ها به افغانستان و ایجاد یک استبیلیتی نسبی در کشور، ما کوشش کردیم دوباره وقتی که ما هم در وانتون به یک تجارب دست یافتم، کوشش کردیم یک اندازه اندوخته ها و تجارب خود انتقال بودیم به افغانستان. به سال 2005 تا سال 2020 ما حدود 12 پروژه همکاری با وانتون های افغانستان اجرا کردیم. در طی همین پروژه همکاری ما دانستیم که حدود 8 لابراتوار در عمدتاً در بخش آب، در بخش مواد غذایی، در بخش صنایع انرژی قابل بازیافت، در قسمت صنایع مواد ساختمانی، ما این 8 لابراتوار در پوهنتون‌های کابل، پوهنتون پلی‌تکنیک کابل، پوهنتون هرات و پوهنتون تکنیکی غزنی ایجاد کردیم. حدود 80 نفر از استادای پوهنتون به همین پوهنتون ها آمدن به سواب و به مقاطع بالاتر تحصیلی تحصیلات خود انکشاف دادن. فاکولتی همین بخش تکنولوژی کیمیاوی را انکشاف دادیم در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل و کوریکولوم های درسی ایجاد کردیم، کتاب ها انتقال دادیم، بسیار بندازه های فراوان دانستنی ها را انتقال دادیم. متاسفانه تا یه دو سی سال آخر همه دوباره یک رقم به باد فنا رفت. به خاطر ازی که همه استادایی که تربیه شده بود اکثریتشون فرار کردن از افغانستان یا مجبور شد فرار شدن از افغان، با وجودی که همه آدم ها مثلا 70-80 نفر یک بار یک بار دوبار هر کدام از اروپا بودن آمدن دوباره برگشته بودن به افغانستان، مگر بعد از آمدن حکومت طالبا به اصطلاح این مردم اکثریتشان از افغانستان فرار کردن و موضوعاتی را که ایجاد کرده بودیم همه گسست و تقریبا نتیجهش به صفر برابر شد. علت عمدهش هم به اصطلاح خود دوره که میبینیم علت عمدهش خود زمامدارای افغانستان است، حکومت های افغانستان است. اگر ما خواسته باشیم طوری شما گفتین که در افغانستان غریب و چیزهای ساده و راههای امکانات ساده تطبیق شد، ما تا چی وقت بسیار غریب باشیم و امکانات ساده را استفاده کنیم؟ ما اولین کاری که داریم مردم باید در قدم اول مردم باید تحصیل کنه، امکانات تحصیل برشان مهیا شود و یا بتانن که به درجات بلند تحصیلی برسن و نه تنها همیشه وابسته به امکانات ساده و به امکانات از اینکه کی برشان خیرات میده به ای باشن، باید بالاخره خودشان سر پای خودشان بیاموزن چیزی را و خودشان بتانن تکنولوژی های مغلق را تطبیق کنند در کشور خود و زندگی خود بهتر بسازند. دیگه راهی وجود ندارد. ادوانه راه تحصیل است، راه دانش است، راه کسب دانش است، راه ای است. بنان با هدف ما به اصطلاح ما بسیار کوشش کردیم که موضوعات مدرن روز دانستنی های مدرن روز افغانستان انتقال بدیم. با تأسف به اثر به اصطلاح سهلنگاری زمامدارای افغانستان و حکومت های افغانستان امی روز مردم ما داره که دارم.
شما کدام امید میبینین که با زمامداران فعلی اگر دیالوگ شوه، صحبت شوه و یک رای حل پیدا شوه، کار شما خو کار سیاسی نیست، میخواین که کار بکنین که به نسل آینده افغانستان مفید تمام شوه، در این ساحه کدام شانس کدام امید میبینین که با طرف زمامداران فعلی افغانستان صحبت ها باز شوه و به یک نتیجه برسین؟
این کار سیاست مدار است، داره که شما فرمودین کار ما کار سیاست نیست و در مجموع با امورات سیاسی سر در نمیاره، مگر یک چیز روشن و واضح است، بدون دانش هر نوع حکومت، هر نوع نظام، هر نوع زمامداری که با کسب دانش و علم مخالفت کنه باعث بدبختی جامعه میشه. بالاخره یگانه را ای که با کی همکار هستن، با کدام کشور همکاری میکنن، با کدام کشور همکاری نمیکنن، یا با چین و نظامی را در کشور تطبیق میکنن، این یک کار مربوط سیاستشون میشه. مگر چیزی که روشن است، چیزی که حتمی است در هر نوع نظام و هر نوع سیستمی که بخوان ایجاد کنن، بالاخره مردم همه باید آموزش ببینن، مردم همه باید با علم و دانش مدرن امروزی آشنا شوند تا که زندگیشون خوب شود. در غیر از او همون گشنه و گدایی که هستیم همون تو خواهد ماندیم برای همیش.
در اروپا همین موضوع تجربه شده، یعنی 200 سال قبل یا 300 سال قبل مشکلات بین کلیسا و دانشگاه ها یا پوانتون ها بودک، باز بالاخره اینا به یک نتیجه رسیدن و در بین اینا یک آشتی و یک متارکه صورت گرفت که هم اونا کار خوده بکنن هم اینا کار خوده بکنن. آیا در افغانستان شما گفتین کار سیاست مداره است، منتها کار علما، وظایف علما چیه است که اونا هم در ساحه که خودشان میخواین کار بکنن حداقل یک دست آشتی به مساجد یا به مدارس دراز بکنن که احتمال دارن که اونا هم مطمئن شون اگر شما کار سیاسی نمیکنین امکانات برتان مهیا بسازه، اتر یک شانس میبینین یا نی؟
خدمت هست کنون فرمودی شما درست استاجی به تاریخ اروپا صحبت کردی، نمیشه بعضی سوی تفاهم نظرات در بین مذاهب و در بین علوم ساینسی و تجربی مخالفت های گاگاه وجود داشته. البته در کشور ما هم چیزی مشابه اما 200-300 سال پیش اروپا هست فعلا. مگر برادر دین ما مخالفت با علم نداره، دین ما مخالفت با آموزش نداره، دین ما مخالفت با پیشرفت و تکامل نداره. دیگه البته دینی را که ما را مختند پدر و پدر کلانای ما با این دین جدیدی که فعلا آوردن و به اصطلاح مخالفت با علم و با روشنایی و با دانش طرح میکنن، این بسیار مشکل است دیگه. رای آشتی و رای به هم پیوستن یک رقم خود می زمامدارای فعلی افغانستان اندازه کدام قلم در این باره نمیگذارن. بنان ما خو گفتیم برای ما وظیفه یک عالم، وظیفه یک البته خو وظیفه یک دانشمند همیش که انتشار بده، انتقال بده دانستنی ها را، انتقال بده آموزش برای افراد دیگه جامعه، برای جوانای جامعه انتقال بده. مگر وظیفه زمامدارا همیش که شرایط برشون آماده کنه، امکانات به دسترسشان قرار بده، امانت نکنن، دیگه شرایط آماده بسازن که تو همین کار بدون از این ما پیشرفت صورت نمیگیره در جامعه.
تجربه نشان میده اگر هر کس کار خود بکنه، هر کس تخصص که داره امور عملی بکنه، شاید مشکلات نشه. من تجربه افغانستان نشان میده که در اردو که سیاست گد شد، اردو خراب شد و در هر ساعت در پانتونا و مکاتب سیاست گد شد، باز وام خراب شد و بالاخره نتیجهش میبینیم که گپ به کجا رسید. خیر این موضوع را قسمی که شما فرمودین، شما بحث دانشمند در مسائل سیاسی علاقه ندارین که مداخله کنین یا صحبت میکنین. خیلی این پس بگردیم به آرزوهای شما، به نسل جوان به افغانستان بگوین و برشان برسانین، یک نمونه باشین برشان که اونا امی طرز کارهای شما رو تعقیب کنن که بتانن اونا هم به معراجای بهتر و خوبتر برسن، یعنی یک فرد مفید بر جامعه شون. به نسل جوان که امروز در افغانستان کوشش میکنن که درس بخونن چی است؟
بله، ما در طی سالهایی که به افغانستان با دانشگاه افغانستان همکاری داشتیم، یک تعداد زیاد استادایی که اصلا افغانی و اصل هم نبودن با ما میرفتن تدریس میکردیم اونجا یک مدت زمان، و اینا خیلی خیلی چندین بار بر ما گفتن که این علاقمندی که علت عمده که یعنی میخوان با وجود نامنیا و مشکلات به افغانستان برن، همین علاقمندی نسل جوان به افغانستان به کسب علم و دانش است. یعنی یک موضوعی بود که نه تنها ما بلکه استادای دیگه که از افغانستان نیستن این رو بارها تایید کرده بودن که وقتی که میدن که با چی علاقمندی و همین جوانا میخوان چیز نو یاد بگیرن، یک چیز چون موضوعاتی که موجود برشون میفتین اکثر موضوعات نو و جالب بود، یعنی خیلی علاقمندی خواست. یعنی ما فکر میکنم اگر شرایط برای جوانای ما محدود نسازن، امکانات ازیر بدن که درس بیاموزن و آموزش ببینن، علاقمندی خاصی وجود داره. بسیار تشنه علم و کسب و علم و دانش هستن جوانای ما، و چیزی که نیاز است امکانات برشون باید داده شود و بگذارن که هم از مرد و زن همه بیاموزشون. فکر نمی کنم که ما بدون کسب دانش و بدون از اینکه جامعه ما باسواد شود بتونیم به پیشرفت برسیم، و بدون پیشرفت، بدون وضع اقتصاد ما مردم باز خوب نمیشه و بالاخره در مجموع در حالت بدبختی زندگی ما ادامه پیدا خواهد کرد.
امی آرزویتان، راجع به آرزویتان که آخرین هدف و آرزوی شما منحیث یک عالم از افغانستان چی است؟
آرزو و هدف ما برای امیست که همه مردم افغانستان، همه جوانان افغانستان، همه زن و مرد روزی بتانن بدون محدودیت، بدون مشکل کسب دانش کنن، به مکتبا برن، به پانتونا برن، علم بیاموزن، تحقیقات کنن، در سطح دنیا مطرح شوند. وقتی که به سیستم های ثبت تحقیقات علمی مراجعه میکنم، به داتابازهای بین المللی علمی، وجه اثرات علمی خوبی از افغانستان ببینم. در همون وقت فعالیت خود در افغانستان همیتو کارها هم کردیم، یعنی سیمینارهای دایر کردیم که چطور بتانن کارهای تحقیقی انجام بدن در افغانستان، جوانا و عالمای جوان ما با سطح بین المللی به نشر برسانن. این آرزوی ما است که در افغانستان تحصیلات عالی، علم، دانش پیشرفت کامل کنن. بزرگترین آرزوی ما است و این وابسته البته به آرامی، وابسته به امنیت، وابسته به امورات سیاسی افغانستان است. استفانه
پروفسور محمد جمعه حیدری، بسیار تشکر از مصاحبتان.
تشکر یک جهان، سپاس از شما هم.